بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ورع و پرهیز از گناه، مسجد دانشگاه تهران، ماه مبارک رمضان، سال 87، 45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در ماه مبارک رمضان امکانات معنوی از جهات متعدد فراوانه و این باعث خرسندی و خوشحالی مؤمنینه. اما یه امایی داره که رسول گرامی اسلام این اما رو بهش اشاره فرمودن و علی‌رغم این که امروز روز اول ماه مبارک رمضان و عید اولیاء خداست، اون اما ممکنه یک کمی تلخ به نظر برسه، ولی با شما جوانان برومندی که اهل درگیر شدن با سختی ها هستید و میتونید بالاترین سختی ها رو باش دست و پنجه نرم کنید، آدم میتونه اون اما رو در میون بگذاره. شما غریبه به این بارگاه مقدس نیستید که نیاز داشته باشید همیشه با شما تشویقی برخورد بشه و نیاز باشه که هی شما رو تحویل بگیرن در اثر قدم‌های خوبی که در مسیر تقرب برمی‌دارید. امکاناتی که در ماه مبارک رمضان هست، بخشیش از جسم و روان آدم ناشی میشه. یعنی این گرسنگی در جسم انسان ضعف‌های ایجاد می‌کنه. حتی ممکنه خیلی ها تصور کنن اعصابشون رو هم خورد میکنه، اما یعنی ضعف گرسنگی بالاخره سستی برای انسان میاره، یک کمی آدم رو عصبی ممکنه بکنه حتی. منتها اون اوج گرسنگی که میگذره، کم کم این جسم بر روان انسان تأثیرات خودش رو میگذره. مکرر فرمودن که بین حکمت و معده پر یا خالی رابطه بسیار مستقیمی وجود داره. معده پر حکمت رو نابود میکنه و معده خالی سرچشمه حکمت هست و ابواب حکمت رو برای انسان باز میکنه. این یک کمکی است که از جسم شما میرسه. حکمت هم یک تغایر ذاتی با شهوت داره که باز در روایات فرمودن که هرچی حکمت زیادتر بشه شهوت کم میشه، هرچی شهوت زیادتر بشه حکمت کم میشه. و دریچه حکمت یا شهوت هم زیاد و کم کردنش به کنترل معده است، اون هم با این برنامه‌ای که خداوند متعال طراحی کرده برای گرسنگی، این قضیه خیلی خوب تحقق پیدا میکنه و در اوج ما از یک امکان جسمی برای رهایی روحمون و آزاد کردن اندیشه خودمون، آزاد کردن قلب خودمون که سرچشمه حکمت اونجاست، میتونیم بهره ببریم. عامل دیگری که به عنوان امکانات ماه رمضان میشه اون رو برشمرد، همین عمل خوبی است که انجام میدیم به نام روزه. قربتن الله، این یک اثر معنوی داره و اثر معنوی یکی از طولانی ترین عملها. رو این حساب بکنید که خصوصا در روایات فرمودن که روزه های تابستان رو قدر بدونید. طولانی بودن این عمل از سر تقرب الله، از سر اجرای امر خدا، نورانیتی میاره که به این سادگی نورانیت در اعمال دیگه نیست. خصوصا که اهل معرفت درباره روزه نکاتی رو مطرح میکنن که اشاره به اونها هم بد نیست. میفرمان تنها عبادت عدمی ما روزه است، همه عبادات دیگرمون کاری رو انجام میدیم تا در روزه یک سلسله کارهایی رو انجام نمیدیم. این عبادت عدمیه. عبادت عدمی رو بهتر از عبادت ایجابی میدونن، عبادت که یه فعلی درش تحقق پیدا میکنه. بوی فنا میده این عبادت. شاید به همین دلیل باشه که خداوند متعال فرمودن از صوم اللیل، روز مال منه. نماز هم برای خدا میخونیم، ولی این رو درباره نماز نفرمودن. بعد ادامه از صوم اللیل میفرمان و انا اجزابه یا اجزیبه، من جزای این روزه هستم، خودم پاداششم، یا من خودم پاداش میدم خصوصی. خب اینم اثر معنوی این عبادت. یعنی اگر اون وضع گرسنگی ما، وضع فیزیکی در ما ایجاد نمی کرد که یه آمادگی برای حکمت و معنویت پیدا بکنیم، خود این عمل یه معنویتی داره. از بیرون شما می بینید که خداوند متعال دست ابلیس رجیم رو در شیطان میبنده و این در محکم ترین سندی که برای رمضان هست توسط رسول گرامی اسلام در خطبه شعبانی صریحا بیان شده. شیطان رها میکنه انسان رو. وقتی رها کرد که باید سر این رهایی خیلی کار بکنیم، انشاءالله از فرصت رمضان استفاده بکنیم، ببینیم شیطان حالا ما رو رها کرده، ما خوبه به کدوم نقطه ها بپردازیم. دستاش بسته است، ما کدوم روزنه ها رو میتونیم پر بکنیم توی این فاصله رمضان که بعدش بر نگرده. حالا در مقام بهره برداری از رمضان بحث های آینده انشاءالله خواهد بود، نمیخوایم الان وارد بشیم، میخوایم ببینیم وضع چجوریه. شیطان که دستاش بسته است، این یه امکانات که امکانات بسیار ارزشمندی است، یعنی یک امکان ارزشمندی است. غیر از این که شیطان دستاش بسته است، یه امکان دیگه وجود داره، اونم اجتماع مؤمنینه. جامعه مؤمنین همه روزن. وقتی همه روزه بودن، یک سلسله آدابی در میان روزداران مرسوم میشه. اینجور نیست تو تنها بمونی، همه مثل تو هم، همه دست شیطان برای اونها بسته است، همه قلبشون به حکمت باز شده، همه ضعف شهوت پیدا کردن، همه یه ویژگی هایی پیدا کردن که تو میتونی از این ویژگی ها به زیبایی استفاده کنی. وقت اون سختگیری که اسلام داره، حتی شلاق بزنن بعضی هایی که علنی روزخاری میکنن، خیلی جالبه. میخواد اجتماعی کنه عبادت روزه رو خداوند متعال. بعد سفارش میکنه به همدیگه افطاری بدید. میخواد اجتماعی بکنه عبادت روزه رو. سفارش به سکوت میکنه. سکوت یعنی چی؟ یعنی با دیگران ارتباط نمیخواد زیاد برقرار کنی، ساکت باش. میخواد اجتماعی کنه. در خانواده ها آدابی هست، یعنی فضا تو خونه و بیرون خونه تغییر پیدا کرده. از فضای مرئی به نام جامعه میشه استفاده کرد، از فضای نامرئی بخش منفیش به نام ابلیس میشه استفاده کرد، از امکانات جسمی، از امکانات معنوی. اینا که در کنار همدیگه هست، فرشتگان آسمانی و خداوند متعال جایزه هایی که برای روزداران به صورت ویژه میفرستن اصلا قابل تصور نیست. یه عبادت داری انجام میدی، قربت الله، این سر جای خودش باقی. اما چون تو این عبادت از حد اقلا گذشتی، من اگر راحت بخوام صحبت بکنم، خدای تو خودشو برای تو میکشه دیگه. میگه ببین بنده من الان باید غذا بخوره، نمیخوره به خاطر من چی کارش کنم؟ این محبت خدای امر فوق‌العاده‌ای. غیر از اینه که شما یه کار خوب کردی به سمت خدا بری، این کار خوبت چون سر حد اقلاس. لذا یه چیزایی ما تو روایت میبینیم که میفرماید معطرترین، یعنی معطر که چه عرض بکنم، دلنشین ترین بو در از خداوند متعال بوی بد دهان روزه داره. البته بدشو تو روایت نداره، بدشو من دارم میگم. ماها این بو برامون مشمئز کننده است. بوی دهان ما برای خدا عزیز میشه. خوابمون تسبیح، عبادته. بگیریم بخوابیم روزای ماه رمضان. حالا دیگه اگر کسی قرآن بخونه، اگر کسی کار دیگه بکنه تو بعضی گرسنگی، میگه آقا من وقتی روزم حال عبادت ندارم، قرآن رو باز میکنم رمق ندارم، نمیتونم دلچسب بخونم. تو میخوای خودتو ارضا کنی یا خدا رو از خودت راضی کنی؟ اون خداست، اگر اون خداست که بالای سر توی که داره خودشو میکشه برای تو، میگه ببین بنده من رمق نداره. این خدا همون خداییه که وقتی بندش سر سجاده عبادت نصف شب تو نماز شب خوابش میگیره، میفرماید اون لحظه که ما ممکنه از ناحیه خودمون بیادبی تلقی بکنیم، خداوند متعال ملائکه رو خبر میکنه، میفرماید ببینید بنده منو این خسته بوده خوابیده، الان خسته بوده اومده سر خونه من داره عبادت میکنه. مباهات میکنه به بنده ای که از سر خستگی خوابش برده تو سجده، نمازش باطله، وضو هم باید دوباره بگیره، ولی خدا داره بهش مباهات میکنه. لذا یکی از عبادت هایی که از من نشنیده بگیرید، عبادت هایی که خیلی عجیب آدم رو پیش خدا عزیز میکنه و نوازش خدا رو شامل حال آدم میکنه، خوابیدن تو نماز شبه. تا آدم خسته از برمی داره نماز شب نمیخونه، خب آدم با مزه بعد بخون بعد خوابت ببره، فقط بنده من خسته است. اینا امکانات ماه رمضانی که ما یه حد اقلی از این امکانات رو خواستیم برای ذهن خودمون یه مقدار فهرست بکنیم. این امکانات رو خداوند متعال یک سال به یک بنده ای بده، برای همه و عمرش کافیه. وقت ببینید چه اتفاقی میفته. گذشته بخشیده میشه کامل. هر کار خوبی هم تو این ماه انجام میدی برکت داره، لذا ماه رحمت، مغفرت و برکته. هر کار خوبی انجام میدی ثوابش مضاعف میشه. اینم یکی دیگه از امکاناتشه. یا آیه در این قرآن ماه بخونی، مانند اینه که یک ختم قرآن که در وقتهای دیگه. الان شما دارید تفکر میکنید، تفکر یکی از عبادتهای بسیار ارزشمنده. تفکر تو این ماه یک ساعتش برابر چند وقت دیگه است. حالا در این ماه امکاناتی مثل شبهای قدر وجود داره که بماند. دعا در این ماه مسموع تر است که بماند، مستجاب تر است که بماند. ماه مغفرت گذشته رو که بخشیدن، آیندت هم که تو همین ماه میخواد تضمین بشه. یعنی آدم ماه رمضان رو اگر دقیق بهش نگاه بکنه، یه دونه ماه رمضان برای کل عمر انسان کفایت میکنه، مثل یه دونه حج که برای عمر یک انسان کفایت میکنه. یعنی یه بار حج بر انسان واجب میشه، ماه رمضان اثرش اینجوریه. خب اینا همش عیدی هایی بود که بنده شما به شما عرض کردم، یعنی مکرر کردم عیدی هایی رو که دریافت کردید. اگه خوشحال بودید خوشحال تر بشید. ابوذر وقتی اوصاف ماه رمضان رو شنید، برگشت گفت یا رسول الله. ابوذر یکی از اصحاب جلیل پیامبر گرامی اسلام، گفت یا رسول الله چقدر ماه خوبیه. و بعد رسول خدا فرمود که یا ابوذر، ماه خیلی خوبیه، امکاناتش خیلی زیاده، ولی چقدر سخت رعایت آداب این ماه، چقدر سخت شروط ورود به این ماه و خروج ترتمیز از این ماه. بذارید هر کسی از هر بعدی دلش میخواد نگاه کنه. شما از چه بعدی نگاه میکنید؟ نمیگم از امروز ماتم زده بشیم، از امروز خوف دوستان خدا افزایش پیدا میکنه. میگه حالا من اگر این رمضان رو استفاده نکنم، وقت باید برم بمیرم. خب یعنی دیگه آدم نمیشم دیگه. لا یصلحه الا الخوف. میفرماد مؤمن رو چیزی جز خوف اصلاح نمی کنه. خوف از جهنم نیست، اینجا خوف از مقام ربوبیه که یه خوف دلنشینیه، خوف برآمده از محبته. و اما من خوفم مقام ربهی. اینقدر خدا نزدیک شده به ما، انتظارمونو از خودمون ببریم بالا. این بیاید اولین اثرش باشه. من حرف روز آخر رو بزنم، چون معمولا دیگه روز آخر کسی جلسه نمیگیره، روز عید فطره و همه میرن دنبال شادی. روز اول ای خدا تو شاهد باش ما از روز اول یاد روز آخر بودیم. خیلی قیمت داره. امام سجاد علیه السلام دید کسی در روز عید فطر داره میخنده، قهقه او به هواست، فرمود که چرا میخندی؟ گفت آخه روز عید، دیگه روز عیدم نخندیم. اینو به هر کسی نگیدا، به خیلی ها ظرفیت شنیدن این حرفا رو ندارن. آقا امام سجاد علیه السلام فرمود تو مطمئنی بخشیده شدی در این ماه؟ چون یه خطری هم هست، هر کسی در این ماه بخشیده نشه جزو اشقیاء امت پیامبره. یک شقی نام ببرید، یه شقی نام ببرید، ابن ملجم خودش گفت من شقیم، همه عالم میدونن او شقیه. پیامبر اکرم فرمود شقی تو رو خواهد کش، ابن ملجم. آدم بره اسمش تو لیست ابن ملجم ها قرار میکنه، خب این خیلی وحشتناک. لذا از روز اول ماه رمضان بیاید چند تا حالت رو در خودمون ببریم بالا. یکی این خوفه، بگیم ای ماه رمضان، خیلی با تو راحت پسر خاله میشن، در تو لم میدن مثل پله برقی که طرف عجله داره به پله برقی که میرسه وای میسته. خب برو، بازم برو، ابی نداره، بازم بری جلو میفتی. نه میگه پله برقی دیگه، این باید منو ببره، چون عجله داره. میگم ما حالا اون که پادرد داره رو در مثل مناقشه نیست، و خودم هر موقع به پله برقی میرسم یاد این مثال میفتم. عجله عجله همه رو هول میده به پله برقی که میرسه وای میسته. خب خودم برو، تو که تا حالا عجله داشتی میدویدی. ماه رمضان مثل این پله برقیه که خیلی ها توش روش بی‌تحرک باقی میمونن، خصلت های ذاتی خودشون نشون میدن. یعنی چی رو دارن تو خودشون نشون میدن؟ دون همتی و دون مایگی خودشون رو میخوان به اثبات برسونن. میخوان بگن خدا ما هیچ. اگه جایی هم یه کاری کردیم تحت فشار و استرس و اضطرار بوده، ما هیچی. لذا ماه رمضان لم میدن. شما بگو خدای ما ماه رمضان ترسیدیم ازت. شبای ماه رمضان به فدای اون قطره اشکی که از خوف خدا ریخته بشه، در کنار قطرات خون شهدا در روایات ذکر میشه این قطره. ماه رمضان رو کشورهای اطراف ما، کشورهای اسلامی اطراف ما یه جوری جشن میگیرن که نزدیک آدم بگه که این ماه ماه غفلته، ماه عید. اصلا عید با غفلت یکی آخه برای ما آدمای معمولی. من خودم میگم عید یعنی اگه نمازتم دیر شد بیخیال، ماه یه جورایی ماه غفلته. کی گفته ما اصلا فضای ماه رمضان رو باید یه فضایی بکنیم که شادی به معنای ظاهری کلمه، شادی به معنای سطحی نگری کلمه، شادی به معنای بی قصه بودن و بی خوف بودن کلمه تلقی بکنیم؟ عید فطر رو امام سجاد اجازه نمیداد کسی اینجوری برخورد کنه باش. آه پس ما کی شاد باشیم؟ مگه عید اولیاء خدا نیست؟ خب عید اولیاء خدا که نمیرقصن توش، که عید اولیاء خدا هم اینه که توش خون گریه میکنن. بگه عید اولیاء خدا چجوریه؟ یکی همه عید ما شنیدیم فکر میکنیم ماه رمضان دیگه باید قربونش بریم، مثل شب عروسی برگزارش کنیم. یه درونگرایی ممدوح غیر اذیت کننده، یک خوف نشاط دهنده. خیلی ها با این مفاهیم دینی شما آشنا نیستن، نمونه شو ندیدن. یک آرامش بسیار عمیق. ماه عبادته، ماه عبادت هم یعنی رنگ پریدگی. تا حضرت امیرالمومنین وای میساد سر نماز رنگش میپرید. ما یقین بدونید در طول عمر اون یک بارم رنگ اون نخواهد پرید، چون از خودمون اطمینان داریم. ولی حالا بخوایم به این سمت حرکت بکنیم، ببینید چه فضایی میشه. ماه افه اومدن نیست. من کسی تو محرم ها افه میاد فداش بشم، امام حسین چقدر کارو ساده میکنه در ماه محرم خودش، مصیبتش میاد، اشک همه رو در میاره، دیگه هیچ کی نمیگه آقا این برای ما افه اومده داره کلاس میذاره لباس سیاه پوشیده. اما تو ماه رمضان شما یکم متین تر رفتار کنی میگن چرا کلاس میذاری؟ چون تو فرهنگ ما مردم جا نداره، ماه رمضان همینه دیگه. ماه عمیق شدنه. آقا من دم مردنم باشه که نباید با تو بگم بخندم بشکم بزنم که دارم میمیرم مثل این که به من گفتن تو داری از دنیا میری. من نباید بهتر این کارامو انجام بدم، من خیلی عمیق بشم، من مدام ذکر بگم. تو هر چی حساب میخوای بکنی بکن، یه تو اعتنا نمی کنم تو چی داری میگی به من. ماه رمضان یه ماهیست که خوبا، اینو برای شما دارم عرض میکنم، شاید آدم بره بیرون انقدر تشویقی صحبت کنه بگه به 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 به، اکثرا مردم روزه دارن، این جعبه های زولبیا رو که میخرن آدم احساس خوبی بهش دست میده، میگه ای خدا تو نگاه کن همه زولبیا ها رو از این مردم قبول کن، ای خدا تو افطار اینها رو دوست داری. میتونه آدم اینجوری انقدر خوشگل صحبت کنه، اصلا اون کسی که تا حالا روزم نمیگیره بگه به عشق زولبیا بریم یه روزه بگیریم. بله برای اونا میشه اینجوری صحبت کرد. نمیدونی وقتی که روزه میگیری شب اون زولبیا رو خانومتون میاره در اختیار شما قرار میده، اصلا چه مزه ای داره اون شیرینی افطار رو. اینجا هم باید اینجوری صحبت کنیم. اینجا شما من میخندید و دست من گریه میکنید اگه من اینجوری حرف بزنم. ما به سمت یک فضای خوب در جامعه اسلامی داریم حرکت میکنیم. حالا شما که الحمدلله جزو پیشتازان هستید، بنده از دور چون جزو عقبی ها هستن نگاه میکنم قبطه میخورم و بدونید که خیلی کار داره. شما قاطی نشید با ماها، خواستم بگم با مردم، خواستم بگم نه با ماها، قاطی نشید. شما حسابتون با دیگران فرق میکنه. و هو یظن ان لیس فی الدارین ماخوذا غیره. تو فکر کن تو این ماه رمضان هیچ کی جز تو نمیخوان حساب بکشن. اصلا خودتو قاطی نکن با کسی، لحظه ها تو از دست نده. لا یدع ایامه باطلا رو در ماه رمضان اجرا کن. حالا ما فعلا امروز میخوایم انگیزه سازی کنیم، نمیخوایم تو برنامه بریم. ماه رمضان ماهی است که پیامبر اکرم فرمود ما اشد هذه الشروط. نگو چه ماه خوبیه، شرطاشو نگاه کن، خیلی ماه سختیه. دهه آخر ماه رمضان که پیامبر گرامی اسلام ده شب رو هر شب رو تا صبح به عبادت بپردازه و دیگه تو مسجد مقیم باشه و خانه نره و اعتکاف هم که میدونید اصلش مال ده روز آخر ماه رمضانه دیگه، سنگ تمام گذاشتن مال اون زمانه، ماه رمضان مال عبادت ویژه است. انشاءالله خداوند متعال تو این ماه رمضان جایزه بهتون بده که میدونید یکی از جایزه های ویژه ماه رمضان حجه. عمره هم کوتاه نیایید، عمره دانشجویی از ما انشالله یه جوری با عمره قصه رو سراتش رو هم بیاریم، نه ماه حجه. وقت رفتی حج، حج یه عبادت دیدنیست، روزه یه عبادت درونیست. ببینی همش حرکت، یک مستند عظیم و خوب و قشنگی از حج ساخته بشه، ما حج نرفته ها هم بتونیم حج رو لمس کنیم. البته بنده حج مشرف شدم، حج باید ببندی محکم کمر تو، پاچه رو بالا بکشی و بعد بدوی بری. حسابی از آدم بیگاری میکشن. حج یک عبادت دیدنی است، و همون وضع او که تو حج هست تو روزه تو درونی باید برای خودت ایجاد کنی. سعی صفا و مروه و بقیه احرام بقیه چیزایی که میبندی اینجوری باشه. ماه رمضان ماه دشواریه و الا می ترسم که یه دفعه خداوند متعال به ما بفرماد ما غرک به رب کل کریم، چی تو رو مغرورت کرده به پروردگار کریم خودت؟ تا من کریم میشم تو دوباره چی میشی؟ من همین امروز اجازه بدید از ماه رمضان های سال قبل عذرخواهی کنم از خدا. خدا گناه بزرگ رو میبخشه دیگه، گناه کوچیک رو ببخشه و بزرگ رو نبخشه که دیگه نمیشه که. ای خدایی که گناه های بزرگ رو میبخشی، گناه های بین این دوتا ماه رمضان هیچ به عظمت اون گناهی نیست که من ماه رمضان گذشته انجام دادم و نیک آن رمضان را پاس نداشتم. میخواید من قرآن بخونم براتون؟ اون آیه قرآنی که من مکرر میخونم با دوستان خودم که میفرماد ادعونی استجب لکم، بخوانید من رو تا من اجابت کنم. ما فکر میکنیم یه تعارفیه دیگه، رو تعارف آدم قبول نکرد که اشکال نداره. بعد بلا فاصله میفرماد ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هرکی تکبر بکنه نیاد دعا بکنه من اون رو با خاری به جهنم میبرم. حالا تو ماه رمضان خدا فرموده است که خیلی بیشتر از وقتهای دیگه ادعونی و خیلی بیشتر از وقتهای دیگه استجب لکم. لذا یک کمی کم بگذاری نزدیک میشی به مستکبرین این آیه. میل کن خودتو با دیگران مقایسه نکن، بیا هوای خودمون داشته باشی. یک، خوفمون رو از رمضان ببریم بالا و هیبتش رو در سینه خودمون ببریم بالا. هیبت معنای اون حرمتش رو ببریم بالا در نزد خودمون. امام سجاد علیه السلام میفرماید که در وداع با ماه رمضان ما احیبک فی صدور المجرمین. ای ماه رمضان چقدر با هیبت بودی در سینه گناهکاران. تو اگر ماه رمضان رو خوب پاس بداری هیبتش در دل گناهکارا میره بالا. گناهکاری که همه عالم رو گفتن ولش کن، وقتی تو رو میبینن که داری تو خودتو جمع میکنی، تو بچه خوبه خودتو جمع کردی، تو که جمع بودی خودتو جمع کردی، یه اوه چه خبره مگه؟ البته او جز تمسخر به تو چیزی تحویل نخواهد دادا، ولی خدا میدونه که ته دلش خالی شده. یه فضایی از ماه رمضان پیش خودتون رفقا ترسیم کنید. این فضا چه شکلی میشه؟ یه کسی زندگی میکنه تو رمضان این چه شکلی میشه؟ در نظر بگیرید این فضا رو، تو خودتون هی سعی کنید اجراش کنید. حس رمضان بگیرید. حس رمضان چیه؟ ترس بیشتر، مراقبت بیشتر، یک لحظه از دست ندادن بیشتر، ادب بیشتر. میفرماید میخوای ماه رمضان با یک کسی مجادلت شد، دیدی گفتگو داره به جدال میکشه، بگو خب حیف من ماه رمضان روزم و الا پاسخ داشت بگم. قطع کن، قطع کن، بذار اون پیروز بشه، تو پیروز نشو، نفست نذار حال بیاد، از زبونت استفاده نکن، مجادله نکن تو ماه رمضان، جر و بحث نکن. زینت روزه رو صوم و فرمودن صمت دیگه، به همین دلیل. خب البته شما میتونید سکوت کنید، همه حالشون از قیافه شما به هم بخوره، میتونید سکوت کنید توأم با یک لبخند منی و یک تواضع لطیفی، همه خیالشون از شما راحت بشه، شما خودتون نگرفتید برای اونها، تو عالم گرفتاری های خودتون هستید، خودتون در یک محضر بزرگواری دارید میبینید. خوف و رعایت ادب حسیست که از رمضان باید در دل ما ایجاد بشه. و بعد اینو میخواییم مقدمه عرائض روزهای بعدمون انشاءالله قرار بدیم، انتظارمون از خودمون بره بالا. به خودمون بگیم ببین تو این ماه رمضان باید آدم بشی، تو باید عوض بشی، تو باید این خلل و فرج خودتو پر بکنی، تو کاستیان دیگه نباید بمونه دیگه، انتظار تو از خود خیلی ببر بالا. همه چی به این انتظار بستگی داره. خدا انقدر برای بنده هاش احترام قائله، انقدر برای خود بنده هاش احترام قائله که شما وقتی انتظارت از خودت میره بالا، خدا نمیذاره تو پیش خودت سرشکسته بشی، کمکت میاد میکنه. بعضی اصلا خودشون انتظار ندارن، به اینا برنامه چی میخوای بدی؟ اصلا آتش نداره، چیزی رو نمیخواد تغییر. من چمه مگه؟ مگه من چمه؟ انتظار داشته باش با این حکمتی که تو ماه رمضان داری و هیچ وقت دیگه گیرت نمیاد خودتو بشناسی. انتظار داشته باش با این حکمت حیات دنیا رو حقیقی نگاه کنی، از چشمت بیفته حب دنیا حقیر بشه. انتظار داشته باش قبح گناهاتو ببینی. انتظار داشته باش عظمت خوبی ها رو ببینی، لذت از عبادت برات فراهم بشه، نماز برات یه جور دیگه جا بیفته. انتظار از خودت داشته باش آخه. انتظارم نداره در اول خودش دیگه، خودت یا دیگه ابلیس هم نیست وسوسه کنه. بنده البته دست صد تا ابلیس هم پشت بستم، وقتی خودم باشم تازه میفهمم که چه خبره. ولی آدم دیگه خودشه دیگه. انتظار خودمون رو توی این ماه رمضان، انتظار از خودمون رو ببریم بالا. ما باید آدم بشیم تو ماه رمضان، همون آدم شدنی که محاله. و وجود یک انسان اینقدر نامحدوده، هرچی بری جلو جا داره برای درست کردنش. اجازه بدید این تیکش رو مثبت صحبت کنم. برای شما یه تاقچه‌ای به نام وجود انسان چیدن، قرار دادن، بعد میگن یه سری لوازم زینتی هست روی این تاقچه بچین. میچینی میبینی نه اینجوری خوشگل تره، داره یکم میره عقب‌تر میبینی نه اینجوری. تا روز قیامت عمر کنی جا داره زیبا کردن این روحت، چیدن این تاقچه. منفیشو صحبت نکنیم، بگیم تا روز قیامت خودتو پاک کنی، هنوز تو خودت خرابی هست. قشنگشو ببینی، تا روز قیامت بچینی. آقا آرایش کردن یه چهره چقدر وقت میبره دیگه؟ ابرو دیگه یکم میبره بالا یکم پایین، تموم شد رفت. زیادم بهش ور بری ابرو پاک میشه، ابرو میره همه چیش، تموم شد. ولی چیدمانی که برای روح انسان میخواید شما انجام بدید این جا داره. چقدر من برای خودم تأسف میخورم که آدم سطحی هستم، فکر میکنم دو تایی رو برطرف کنم همه چی درست شده، دو تا خوبی رو به دست بیارم همه چی درست شده. انتظارمون رو بیاد از خودمون ببریم بالا. ما تو حضرت امام بشیم جا داره. حضرت امام وقتی میدید که بخواد تا به اولیاء خدا برسه چقدر فاصله داره، جا داره. و وقتی که شما میری سراغ ائمه هدا، نگاه میکنن به فاصله شون با امیر المؤمنین، گریه میکردن. وقتی امیر المؤمنین فاصله خودشو با شخص نازنین پیامبر اکرم مقایسه میکرد، اینقدر گریه میکرد. این انگیزه ها کجاست؟ کی من باید نرو به دست بیارم؟ فاصله خودتون رو با اون کسی که امام زمان بهش علاقه داره، خیلی دوستش داره ببینید. بعد بگید من خواهی اینو پر کنم، آقا آخر رمضان خیلی به من علاقه پیدا کنم. این فاصله رو ببینید، آرزو کنید، انتظار داشته باشید من باید اینا پر کنم، من باید به یه جایی برسم امام زمان خیلی من علاقه داشته باشه. تو همین رمضان جاشه که خودتون انتظار داشته باشید. من تو رمضان از خودم انتظار نداشته باشم، یعنی اصلا باب رمضان رو من باز نشد. حضرت امام میفرمود که اصلا ما رو راهمون میدن، کسی رو راه بدن، حالا تو حیات، حالا اینجا نمیدونم چه جوریه، من که نرفتم حیات و اتاق و اتاق اینجوری پذیرایی مراتب داره، حتما مراتب داره، هیچی بی مراتب نیست. یه ذره که راه بدن انتظار طرف از خودش میره بالا. این انتظار خودش از خودشه که بیچارش میکنه، بیچارش میکنه معنی قشنگ کلمه، یعنی خوشبختش میکنه. انتظار رو بریم بالا. این هم یه حس دیگه درباره رمضان. حس دیگری که تو رمضان باید ایجاد بشه، حس اول خوف عظمت رمضان، هیبت و رعایت ادب رمضان، این نگرانی هایی که مبادا از دست بدیم، همون خوف مقام رمضان، حرمت رمضان. احساس دوم انتظارمون از خودمون این باشه که عوض بشیم تو این ماه. یک ماه هم وقت کمی نیست، خوبه انشالله میتونیم یه کارایی بکنیم. و بعد احساس سوم تو این ماه رمضان اینه که دست از دامن خدا و اهل بیت بر نداریم، به تمنا و التماس و دعا، اصلا خودسازی رو ول کن، بی خیال، بیا بریم بگیریم مستقیم. دست از طلب ندارم تا کام دل برآید، یا جان رسد به جانان یا جان ز تن درآید. نمیدونم این احساس که یا پدید میاد تو آدمها که بگم مثل اون وقت. مثال بزنم، اون جایی که ما دیدیم دست مردم اونجاها بوده، بهش میگن تو یا دعای مستجاب داری وقتی خانه کعبه رو میبینی؟ یه راست میگی آیار، هی میگه سب کنم من چی میخوام، از قبل حتی مشورت میکنه، نمیدونم، خیلی اهتمام داره به این طلب، خیلی اصرار داره یه سه حساب شده بگه، بگیره، بخواد. یا یک کسی که خیلی مضطره، رفته خودش رو پنجره فولاد حرم امام رضا بسته، آدم بره قیافه اونا رو نگاه کنه، تو چه حسی داری؟ کاش من اینقدر خودم رو توی این ماه رمضان بسته بودم به خواستن از خدا. شاید نداشته باشیم یه برنامه تو تهران که هر شب دعای ابو حمزه سومالی رو بخونن، شاید بعض شهرها هست، خیلی از شهرها نیست، نمیدونم، شاید تو تهران هم باشه، هر شب یه دونه دعای ابو حمزه سومالی رو بخونم. نگو من نمیخوام، میخوای، برای اینکه این خواسته ها توی تو فعال بشن باید بری، باید بری خودتو بندازی تو جلسه، باید تمرین کنی، یه مدتی بری در خونه خدا، از خواستن کم نذاری، تعقیبات نماز تو حتما افزایش بده تو ماه رمضان، حتما افزایش بده، دو برابرش کن دعاهای همیشه که تو بخون. بعد نگاه نکن تو مسجد دعا نمیخونن، به جای اون تعقیبات قبلی دعای ماه رمضان رو میخونن، نه اون قبلی هم باشه و اینم بخون. البته دعا خوندن تو مسجدها رو من زیاد خودم موافق نیستم، میگم که مردم خودشون بخونن، هر کی خودش صحبت کنه، نه اینکه حالا بگم مخالفم ما، ولی میخوام میگم زیاد مطرح نیست کسی بخونه، شاید هم با صدای بلند خوندن تو مسجد اصلا مکروه باشه. دست از طلب ندارم تا کام دل برآید. این اصرار سومین احساسی است که باید تو ماه رمضان در ما پدید بیاد. امروز ما رو بسه، ولی یه حرف خصوصی تر دیگه بزنم برای شما که دیگه خیلی انصافا خصوصی هستید. قرار ما روز قیامت، برای این که این حرف ما چقدر بیراه بود، چقدر براه بود، از ما حرفاییه که ما نمیتونیم ازش دفاع کنیم، فقط میزنیم و در میریم، زنگ خونه طرفو میزنه در میره، انگار یه جرمی انجام داده این حرفو میزنه کسی. ماه رمضان ماه رحمت، مغفرت و برکت، ماه همه چیه، ماه نور، ماه نزول قرآن، ماه خیلی مهربانی هاست. علامتش چیه؟ علامتش اینه که ما 30 روز ماه رمضان هر روز روزه میخونیم، این در خونه ما هست، این توفیق رو نداریم. ماه محرم هم اینجوری نیست، میخوای ببینیم ماه رمضان چقدر ماه خوبیه، 30 روز روزه میریم. اینو کی میخواد بیاد محاسبه کنه؟ هیچ کم ازش حرف نمیزنه، ما هم هیچی نمیگیم. روز اول ماه رمضان این آیه قرآن رو اشاره کنم که فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ما روزه رو بر شما واجب کردیم که انشاءالله به تقوا برسید. خب تقوا رو خود خدا تو قرآن تشبیه کرده به لباس و لباس و تقوا خیرون، لباس تقوا به لباس تشبیه کرده. جای دیگری هم پیامبر گرامی اسلام ماه رمضان رو به ضیافت تشبیه فرمودن. از اینجا به بعدش دیگه کار خود ماست، میخواییم با هم دیگه زمزمه این داشته باشیم، بهونه درست بکنیم. آدم میره مهمونی با لباس خوب میره، اما که لباسمون خوب نیست چه کنیم؟ پیشنهاد بدم، پیشنهاد خوبی ها، خیرشون میگیم. بچه ها میخوان برن مهمونی، میرن از دست مادرشون لباس نو میگیرن، لباس تمیز میگیرن، میگن مادر ما میخوایم بریم مهمونی. هیچ کس مثل مادر دلسوز آدم نیست که بخواد آدم آراسته تو مهمونی ظاهر بشه. هیچ کس. همون مادری که کسی فیای بچهش رو تمیز میکنه، لباس تمیز میپوشوندش و اصلا یادش میره یه لحظه بعد کسی این بچه من آلوده بود. مادر یه چیز دیگه است. روز اول ماه رمضان بریم در خانه مادرمون فاطمه زهرا بگیم مادر از شما یک لباس نظیف و زیبایی میخواییم که وارد این رمضان بکنن ما رو، پیراهنی که تو به تن ما بپوشانی و از ما عطر و بوی فاطمی به مشام خواهد رسید، ما رو در این راه وارد خواهند کرد. جوانها اگر مادرتون فاطمه زهرا الان زنده بود، شما هم همینقدر معرفتی رو که الان الحمدلله دارید داشتید، تو رو خدا قسمتون میدم بلند نمیشدید برید در خونه مادرتون فاطمه زهرا مثل پیامبر اکرم احترام بگذارید، دست به کنده های در بگیرید، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، به مادرتون فاطمه عرضه بدارید که بانوی دو عالم، سیده نساء عالمین، برای ما یه دعایی کنیم ماه رمضانمون ماه رمضان خوبی بشه. ایشون کافیه با نگاه نوازشگر خودش برانداز بکنه سراپای شما رو. اگه بود نمیرفتید؟ به این حرف شوخی میگرفتید؟ یقینا میرفتید. اگه زینبش هم بود میرفتید، چه برسه به این که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خودش رو بخواد برید در خانه رو در بزنید. هرچی هم هست تو همین معرفت و تمناست، ظاهر رو نگاه نکن 1400 سال دیرتر اومده. این حرفا چیه؟ بلش کن. این حرفا چیه؟ اگه بودی میرفتی مدینه کوچه بنی هاشم در خانه مادرت فاطمه زهرا از خانم تقاضا کنی برای تو دعا کنن، به همین سادگی یقینا میرفتی. خب بیا بریم الان. توسل مگه معناش چیه؟ توسل به همین سادگی معنا میشه. اما یه جمله ذکر مصیبت هم بخونم. بچه ها اومدید در این خانه در نزنید، این در پهلو شکسته است، این در آسیب خورده است، این در نیم سوخته است. اگر خواستید صدای مادرتون رو بشنوید، علی رو صدا بزنید. در این خانه رسم است هر کسی امیرالمؤمنین را صدا بزند، فاطمه پاسخ میدهد. فاطمه زهرا بین در و دیوار می آید و در را به روی مراجعه کنندگان باز میکند. در این خانه رسم است. در این خانه به روی همه دوستان اهل بیت بازه، کاش 40 تا از شما تو مدینه بودید اون ایامی که اومدن در خانه فاطمه زهرا با علی کار داشتن. البته من نمیدونم اون چه کاری بود با علی که تناب هم در دستانشون گرفته بودن، الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز. جلسه ادامه خواهد داشت، دعا مختصری قرائت میشه انشاءالله و بعدش مختصر افطاری هست، اما من دو سه جمله دعا کنم. خدایا این ماه رمضان رو بر ما مبارک و پربرکت قرار بده. خدایا این ماه رمضان رو بهترین ماه رمضان عمر ما تا کنون قرار بده. آقامون رو از ما راضی و خوشنود بگردان. مجلس ما رو مرضی رضای حضرت ولی عصر قرار بده. صلوات خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.